شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی بار دیگر تهدید کرد که در صورت قطع صادرات نفت ایران، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس باز می‌گردد. و اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران 25 روزه شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو اجازه بدید با خبری از ایران آغاز کنیم. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب و اعتراض خود در اهواز ادامه دادند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از 25 روز پیش اعتصاب کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، آنها در شعارهایی خواستار آزادی اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه شدند که بیش از دو هفته از بازداشت او می‌گذرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین شعارهایی در انتقاد از حسن روحانی و حکومت به دلیل بی‌توجهی به مشکلاتشان سر دادند.
همه گوشان تو را گرفتن نمیستم از صدای این کارگران. این خیابونای نادری داره میستم.
صدای گروهی از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو میشنیدید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه و راه‌اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده و اعتراض و اعتصاب کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. اما سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراقانونی تابستان 1367 همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین‌الملل در گزارش جدید 200 صفحه‌ای خود با عنوان چرا کشدار 67 جنایت ادامه دار علیه بشریت است، از سازمان ملل متحد خواسته است برای تشکیل یک سازوکار بین المللی مستقل و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایت اقدام کند. عفو بین الملل در این گزارش مستند نوشته است بسیاری از مسئولانی که در هیئت‌های مرگ در سال 1367 عضویت داشتند به مناصب مهم و کلیدی رسیدند. گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از این مسئولان به عنوان اعضای هیئت‌های مرگ نام آورده است: علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، حسین علی نیری، رئیس کنونی دادگاه عالی انتظامی قضات، ابراهیم رئیسی، نایب التولیه آستان قدس رضوی، مصطفی پور محمدی، وزیر پیشین دادگستری و محمد حسین احمدی، عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری. در خبری دیگر، خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی آمریکایی و سایر ملیت‌ها در نامه‌ای از رهبران جهان خواستند در مقابل ایران و آنچه که گروگانگیری حکومتی توصیف کرده اند بایستند. آنها در نامه خود نوشتند که برای چند دهه جامعه جهانی از مقابله با این مسئله کوتاهی کرده و برای گروگانگیری‌های حکومتی و رفتار به گفته آنها رذیلانه رژیم ایران باید چاره‌ای اندیشید و ریشه‌های آن را خوش کرد. در این نامه با اشاره به رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که در سال 2007 میلادی تقریباً 11 سال پیش در ایران ناپدید شد، آمده است که در این مدت بیش از 50 تن از افرادی که با غربی‌ها مرتبط بودند زندانی یا گروگان گرفته شدند. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چاوشی، دو تابعیتی ایرانی استرالیایی، استاد جمعیت شناسی و پژوهشگر در دانشگاه ملبورن استرالیا، به تازگی بازداشت شده است. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از رویا کریمی مجد.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی کشور، که روزنامه کیهان اعلام کرد، میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شده است. چند روز بعد نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دفاع از این بازداشت‌ها مدعی شد که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های طراز اول نظام ارائه می‌کردند. این دور از بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که همچنان پرونده‌های گروهی از فعالان محیط زیست در حال بررسی است و اتهام فساد فی‌الارض برای آنها مطرح شده است. اما چرا حالا پای جمعیت شناسان به میان کشیده شده است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
مسئله اساساً حتی فراتر از مسئله جامعه شناسی است. ببینید، ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم، شاهد تضاد کارشناسی با منویات رهبری هستیم. دو دهه قبل حاکمیت میگفت اکثریت مردم مخالف رابطه با آمریکا هستند. چند تا جامعه شناسی نظرسنجی کردن، پیمایش اجتماعی کردن، نشون دادن اکثریت مردم موافق مذاکره با آمریکا هستند. جنجالی به پا شد، اونها رو بازداشت کردن، گفتن پرونده نظرسازی. همین اخیراً پرونده فعالان محیط زیست رو دیدیم. چند سال پیش اگر خاطرتون باشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارشناسانی بودند که سیاست‌های کلی حکومت در مبارزه با مواد مخدر رو به چالش میکشیدن، مسئله اعدام‌ها رو به چالش میکشیدن، اونها رو حتی بازداشت کردن. حاکمیت مدت هاست با علوم انسانی مشکل داره، مدت هاست با بررسی‌های کارشناسی مشکل داره و هرگاه این بررسی‌های کارشناسی به تضاد جدی با منویات رهبری جمهوری اسلامی برسه، طبیعی است که با اون کارشناس برخورد می‌کنه.
پس از اعلام نامه میمنت حسینی چاوشی به عنوان یکی از متهمان پرونده جمعیت شناسی از میان اعضای دولت، تنها حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر کرد. او در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود: اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در حال به این بازداشت واکنش نشان داده که میمنت حسینی چاوشی و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، در سال 96 یکی از مهمترین گزارش های خود را برای این مرکز تهیه کرده بودند. بنابر تحقیقات خانم چاوشی، میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9% و در سال 1390 به 1.8% کاهش یافته، اما بخیان را پایین تر از سطح واقعی، یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3% برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. همزمان اما رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و 3.4% به 1.2% تغییر یافته است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به تفاوت آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید:
بحث جمعیتی در ایران در 15 سال اخیر به جای اینکه در حد یک بحث آکادمیک و چالشی اجتماعی در ایران مطرح بشه، بیشتر به صورت بحث ایدئولوژیک مطرح شده. یعنی ما از این طرف گروه های جامعه شناسی داریم که سعی میکنن با واقعیت های جامعه ایران تحلیل بکنن و یه تصویری از جمعیت ایران ارائه بدن و کاهش اون در سالهای اخیر که نزدیک به واقعیت های اجتماعی است، و گروه های دیگه بیشتر فکر میکنن جامعه ایران با اون گونه که اونها میخوان باید باشه، بنابراین باید همه چیز سمت پیدا بکنه به طرف جامعه ایدئال اونها. ولی خب بین این جامعه واقعی و اون جامعه که باید باشه این تفاوت وجود داره و پذیرش این تفاوت برای بعضی ها مشکله و از همینجا هم در واقع درگیری با جمعیت شناسا در سالهای اخیر زیاد شده و اون چیز اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم نقطه اوج این بحران هست بین نگاه دانشگاهی و آکادمیک به مسئله جمعیت و نگاه ایدئولوژیک.
با اینکه رسانه‌ها در ایران بر دو تابعیتی بودن خانم چاوشی تاکید کرده‌اند، اما سعید پیوندی معتقد است بیش از دو تابعیتی بودن، موضوع تفاوت‌های بنیادین تحقیقاتی و آموزشی سبب ایجاد اختلاف دیدگاه‌ها شده است.
ببینید، وقتی شما استاد دانشگاه خارجی هستید، بیشتر با ضوابط و معیار آکادمیک اون کشورها کار میکنید، برای اینکه یه وجدان آکادمیک وجود داره که شما رو وادار میکنه که به عنوان یک محقق در واقع اون چیزی که پیدا میکنید در موردش حرف بزنید و نه اون چیزی که به شما گفته میشه یا تحت فشار بعضی از واقعیت‌ها رو وارونه جلوه بدین. اون چیزیه که من فکر میکنم که خیلی به مذاق مسئولین خوش نمیاد، برای اینکه در ایران این فشارها باعث میشه که خیلی از شخصیت آکادمیک ما حتی ناچار بشن خیلی موقع سکوت بکنن یا به طور کامل در مقابل واقعیت‌های اجتماعی همون گونه که هست صحبت نکنن. این نگاهی که وجود داره در حقیقت نگاه امنیتی به چیزهای بسیار پیش پا افتاده و عادیه که هر روز در کارهای دانشگاهی در تمام دنیا پیش میاد، ولی برای مسئول ایران تبدیل میشه به مسئله متاسفانه امنیتی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1392 موضع گیری های سالهای پیشین خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. سیاست هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی ندارد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این سیاست ها میگوید:
ببینید، مسئله به یک تناقض ذاتی، به یک پارادوکس لامتناهی رسیده. حاکمیت چون نمیتونه بپذیره که اساسا نگاهش به پدیده ها اشتباهه، به این خاطر که اگر بپذیره خودش رو زیر سوال میبره، دنبال بهانه میگرده. یک زمانی آقای خامنه ای میآید میگوید که به مدارس زبان انگلیسی آموزش ندهید، مدت دیگری میگوید که علوم انسانی باعث بیدینی میشه. شهریور 88 حتی گفت تحصیل 2 میلیون دانشجو در حوزه علوم انسانی مسئله نگرانی است. یک زمانی میگویند دانشگاه ها رو اصلاح میکنید، یک زمانی میگویند شبکه های مجازی رو ببندید، سراغ اخراج اساتید میرن، سراغ سینما میرن. حاکمیت چون نمیخواهد بپذیرد که این سیاست های فرهنگی تمامیت خواهانه و این سیاست های تحکمی اجتماعی به جواب نمیرسه، دچار پارادوکس ابدی است، سراغ بهانه میگرده و نفوذ و دوتابعیتی و اینجور مسائلی که میبینیم بهانه های حاکمیت هست.
به نوشته خبرگزاری فارس، یکی از دلایل بازداشت جمعیت شناسان در ایران مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت بوده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید که نگاهی داشت به بازداشت یک جمعیت شناس دوتابعیتی. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، خانواده های زندانیان دوتابعیتی در نامه ای از رهبران جهان خواستند در مقابل ایران بایستند. اجازه بدید که با خبرهای بیشتر ادامه بدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر گفت اگر ایران قادر به صدور نفت خود نباشد، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای روحانی با اشاره به تهدیدها و فشارهای روزافزون دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران این صحبت ها رو بیان کرده. پیش از این دریاسالار جان ریچاردسون فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا به ایران هشدار داده بود که ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. از دیگر سو وال استریت جورنال به نقل از مقام های وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیس دارای 90 هواپیما و هلیکوپتر همراه با ناوهای پشتیبانش پس از 8 ماه غیبت اواخر این هفته به آبهای خاورمیانه باز می‌گردد. به گفتارش وال استریت جورنال، بازگشت این ناوها قرار است نمایانگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. نوشین سید حسینی در همین ارتباط با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا درباره اهمیت این دیدار پرسیده. مئیر جاودانفر در تل آویو:
نقطه ای که روش آقای نتانیاهو تمرکز خواهد کرد در دیدارش با آقای پومپئو، افزایش قدرت نظامی حزب الله لبنان با کمک از جمهوری اسلامی خواهد بود. در اسرائیل الان دو نگرانی وجود داره. اول اینکه الان دقت موشک‌های حزب الله داره افزایش پیدا می‌کنه، که این از کمک سپاه پاسداران و تکنولوژی ایرانی هستش. و دوم اینکه الان در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران که قبلا از سوریه استفاده می‌کرد برای انتقال اسلحه به حزب الله، الان داره مستقیما از فرودگاه بیروت استفاده می‌کنه، هواپیما رو دارن می‌فرستن اونجا برای انتقال اسلحه. و این برای اسرائیل واقعا یک پدیده نگران کننده دیگه هستش، چون معنیش احتمالش هستش که معنیش خواهد بود که اسرائیل به حزب الله بعد وارد جنگ میشه برای جلوگیری از این پدیده.
آقای جاودانفر، به نظر شما پیامد دیدار بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود، هم برای ایران و هم برای لبنان؟
بستگی داره که نتایج این ملاقات چه خواهد بود. به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از آقای ترامپ چراغ سبز بگیره، اگه چراغ سبز نگیره فقط چراغ زرد برای یک حمله احتمالی به مواضع حزب الله در لبنان. ببینید، در اسرائیل چپ یا راست همه متحد هستند در این نگرانی که از افزایش قدرت موشکی حزب الله وجود داره و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو داره برنامه‌ریزی میکنه که جلوی این پدیده رو بگیره و جلوی افزایش قدرت موشکی حزب الله رو بگیره و میخواد ببینه که آقای ترامپ از او حمایت خواهد کرد یا اینکه حداقل جلوی این رو نخواهد گرفت. و این بستگی داره، اگه این واقعا آقای نتانیاهو بتونه حتی چراغ زرد بگیره، به نظر من احتمال اینکه اسرائیل و حزب الله وارد روی مستقیم بشن افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر درباره دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در بروکسل دیدار کردند. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که در این فاصله موزیکای روز ایرانی و فرنگی بشنوید و پس از اون باز میگردیم با سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها.